أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعجل فرجه،
فلعن الدائم على عدائه اجمعین الى یوم الدین. بحثی که در محضرش بودیم آیات 253 و 254 سوره بقره که 253 رو در محضرش بودیم که آیه شریفه در رابطه با تکلیم حق بود که تلک الرسول، بسم الله الرحمن الرحیم، تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض، منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات، و آتینا عیسی ابن مریم البینات، تا ادامه آیه، که به فراز بحث در کلام رسیدیم در المیزان، که اینجا که بحث کلام رو میخواد مطرح بکنه مرحوم علامه، از اون بحثایی است که یه بار دیگر هم باز در المیزان انشاءالله مطرح میشه. اگر فرصتی بود و اینها دیدیم که فرصت هست، انشاءالله اون بحث رو هم، کلام رو هم ملحق به این میکنیم که بحث تکمیل بشه. اگرم که نشد، حالا همین رو ادامهش رو انشاءالله بعدها. ایشون در بحث کلامون فل کلام، چون قهر بحث گذشتی تا سر همین فصل رسیدیم دیگه، در اینجا که کلامون فل کلامه، ذیل همین منهم من کلم الله که انبیا تفاضل پیدا میکنن هر کدام، از جمله فضیلتی که موسای کلیم به او در حقیقت در قرآن مختص شده و ذکر شده تکلیم الهی است. هر چند وحیی که به انبیا میشه باعث شده که همه انبیا از نعمت تکلیم بهره مندن، اما این اختصاص ویژه که در کلام الهی خدای سبحان اختصاص داده موسی رو به کلیم الله و کلام الهی، البته ویژه است در بین انبیا، همچنان که مثلا بعضی از انبیاء دیگه هم به خصوصیات ویژه دیگری مختصن. بعد ایشون بحث تکلیم رو میخواد صحبت بکنه. مقدماتی که برای کلام میچینه این است که خب کلام به عنوان یک اولا بحث حقیقی است از خدای سبحان، این گونه نیستش که بحث مجازی باشد. اسناد کلام به خدا اسناد مجازی نیست، بلکه یک اسناد حقیقی است و واقعا همون اثری رو که کلام در بین ما انسان‌ها هست، خدای سبحان در عالم در بین اون جایی که میخواد کلام داشته باشد مثل انسان‌ها، کلام رو ایجاد میکند حقیقتا. حالا اینو بعد بیشتر باز میکند، این یه نکته است که بیان میکند. و بعدم میفرماید که این کلام الهی اختصاص دارد به انبیاءش که همون وحی است، که این رو هم ایشون بیان میکند. بعد وارد میشود به این که اصلا سلام علیکم جعل کلام چگونه بوده، جعل کلام در بین انسان ها از کجا آغاز شد. این بازدمی رو که انسان در تنفس وقتی که بازدم دارد قطعه کردنش و این رو کلمه ساختن از این قطعه شده ها و اعتبار معانی رو برای این قطعه ها، اعتبار معانی، این اسمش در حقیقت میشه چی؟ تکلم، که کلام و تکلم اون قطعه شدن هایی است که از اون بازدمی که یک ها بود. شما وقتی ها میکشید این بازدمیتی که یه حقیقت بی تعینی بود که هیچ رنگ و بویی نداشت و یکی بود، اما وقتی که دارید اینجور مثل بلبل انسان حرف میزنه، این قطعه شدن ها تمام همون بازدم است، همون یه هاییست که انسان در بازدم نفس رو که میکشه تو وقتی پس میده این بازدم دیگه، این بازدم تبدیل به این همه کلمات میشه. یعنی انسان داره دائما نفس میکشه و در بازدمش در گفتگو تبدیل میکنه این رو به کلمات، الفاظ و کلمات، حروف ترکیبش میشه کلمات و ترکیب کلمات هم میشه جمل و اون تصدیقات و قضایایی که القا میشود. همه اینا از یه حقیقت ساده بسیطی است که در همه اینها هم دویده و همونه. تمام اینا بازدم این همه شعر و شاعری و خلاص آوازها و این همه صداهای عاشقانه و خلاصه صدای یک نغمه اوست که این همه از یک بازدم خلاصه که شنیده است، چنین صدای یا صدای دراز که در حقیقت تمام این عالم صدای نغمه اوست، همه عالم صدای نغمه اوست. همچنین که این همه کلمات زیبا و دلنشین و به اصطلاح اشعاری که سرایده می شود برای این که به دیگران برسد و عاشق و معشوق، این همه تنازی ها و دلنوازی ها همه مربوط به همین چی هستش؟ مربوط به همین بازدمی است که داره چی میشه؟ این به صورت الفاظ در میاد که حالا بعد مکتوب میشه، نوشته میشه و اون این همه سر و صدا کرده تو عالم از همین جا نشأت گرفته. خب این کلامی که از جا نشأت گرفته در مورد خدای سبحان چگونه معنا میده؟ این کلام لب و دهن و بازدم میخواد. این بازدمی که در جایی که نباشه، بازدم به چه معناست؟ اگر اصل کلام رو پذیرفتیم که این الغای ماف الضمیر است که اون ماف الضمیر رو الغا می کند و گفتار دارد، گویا می کند، اونی که در درون انسان بوده و تو مرحله اول گنگ بود نمی تونست به دیگری الغا بکنه، با کلام این رو در حقیقت گویا می کند. خب ببینید در درون ما، خود درون ما یه شاهد صدقی است که وقتی نفس ما چیزی رو میخواد، مثلا کسی هم نیست، میخواد یه چیزی رو میخواد، این دستمال رو میخواد، از اینجا بر میدارد، آیا این اراده به مرتبه ظهور رسید یا نرسید؟ ماف الضمیر اظهار شد یا نشد؟ این که این ماف الضمیر اظهار شد، اینم نحوی از کلام است، چون اونجا با بازدم این در حقیقت مافذ ضمیر اظهار میشد، اینجا با حرکت دست مافذ ضمیر چی میشه؟ اظهار میشود. یا من وقتی از شما تقاضایی دارم با نگاه در حقیقت ملتمسان او رو از شما میخوام، با این نگاه بیان میکند، اینم کلام است. لذا حرکات بدن هم چی هستش؟ که توسط نفس انجام میشود، حرکات بدن کلام است و اظهار دارد و اعتبارات دارد، اونم جز اعتبارات هست، یعنی وضع براش قرار داده شده. این گونه نیستش که هر جوری هر کسی هر کاری بخواد انجام بده. این که حالا این کوچکتر است، اون بزرگتر است، این مساوی است، تواضع است، این همه کلام است. پس در درون ما هم نسبت به خود ما چی ایجاد میشه؟ حقیقت کلام ظهورش در همین اظهار است، درسته؟ حالا اگه بریم یه مرتبه بالاتر در درون خود ما، روح ما نسبت به حقایقی که در مرتبه قوای روحانی ما طلب دارد، در مرتبه قوای، این دو مرتبه قوای جسمانی بود که دست تکون می‌خورد، بالاخره چشم حرکت می‌کرد، اما اگر تو مرتبه قوای روحانی باشد، اونجا دیگه ابزاری هم نیست، اونجا دیگه هیچ وسیله‌ای هم نیست، اونجا دیگه زمان هم نیست، اونجا دیگه مکان هم نیست، اونجا هیچ کدام از این محدودیت‌ها هم در کار نیست، اعتبارات هم در کار نیست. القاهات روحی که از درون خود انسان به انسان میشه، اراده، مثلا اراده میکند که انسان در درونش چیکار بکند؟ یه آب لیوان آب خنکی رو تصور بکند. خب به صرف تا اراده میکند تحقق هست یا نیست؟ تو نفس انسان، تو نفس انسان صورتش محقق میشه و صورتش محقق میشه، درسته؟ هیچ چیز دیگری هم نمیخواد. اینم آیا ابراز هست یا نیست برای خود انسان؟ از مرتبه کمونش به مرتبه بروز خودش رسید یا نرسید؟ اینم کلام است. منتها این کلامی که با الفاظ است و مخصوص انسان است و بعضی از حیوانات است، دیگه این کلام در ملائکت الله نیست، این کلام در خدا نیست، این کلام در حقیقت در به اصطلاح جماد نیست، این کلام در نبات نیست، این کلام که بازدمی تبدیل بشه به چی؟ به با اعتبارات تبدیل بشه به یک حروفی و اعتباراتی و القاءاتی. اگر خدای سبحان کلام دارد، از سنخ اون چی هستش؟ سنخ اونجاییست که نفس انسان اراده میکند چیزی را بردارد، با ابزار برمیدارد، یا قصد میکند که در درون ایجاد کند بدون ابزار، مثل همون صورتهای ذهنیه ایجاد میشود. به این سنخ نزدیکتر است، منتها در عالم خارج، منتها اون در عالم خارجه که اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، که اراده میکند به چیزی بگد باشد، محقق میشود. اینم کلام است. اینم منتها خدای سبحان هم گاهی کلماتش به نحو این است که در درون انبیا القا می شود بدون وساطت و ابصار، گاهی در بیرون القا می شود، صوتی را می شنوند، مثل مثلا اون به اصطلاح تکلم از طریق شجره با موسی، که موسی از طریق شجره در واقع اون کلام رو شنید، درسته؟ یعنی در بیرون ایجاد شد و اون در، حالا این که در بیرون ایجاد شد آیا این مجرد بود که ایجاد شد یا مادی بوده، این بحث بعدی دارد خودش بر. پس این انها کلام رو در نظام تکوین کلام داریم، در نظام تشریع کلام داریم، در نظام انسانی کلام داریم، در درون انسان کلام داریم، نسبت به تکوینیات خدای سبحان کلام دارد، نسبت به ملائکت الله قال ربک للملائکه کلام دارد، قال للشیطان کلام دارد، یعنی تمام اون تا هر کدوم از این کلام ها در مقصد و غایت یه معنا هستند، اظهار ما فی الضمیر هستند، اما نسبت به مصداق و خصوصیات مصداق خیلی متفاوتند. از این مرحله جسمی مادی شروع میشه تا این مرحله روحی و مجرد محض کشیده میشود. این کل مطلب بود در اینجا، حالا در حقیقت تطبیقش بر جا. باید این قبل لم بگید که اگه بعدن کسی این نوار رو گوش میکنه نگه این وقتم طلب شد این قسمتش. بله،
این که سرمید در نظام تکوین اون فیکون، بله، یا نظام تصورات ذهنی اون ایجاد تصورات ذهنی هم کلام، این مجاز نمیشه.
نه دیگه، چون
اطلاقش نمیتونه شامل، یعنی میشه فکر مظاهر فعلی داریم بگیم کلام.
یعنی اگر که ما بر اساس همون وضع الفاظ برای ارواح معانی نگاه بکنیم، که نه فقط مجاز نمیشه، بلکه اظهار هر جا اشد باشه چی میشه؟ در صدق کلام بودن حقیقت تره.
پس فعل اونجا مجازه، پس بگیم اونجا اگر بهش اطلاق فعل میشه
نه اونو به عنوان دیگری اطلاق فعل میشود، اشکالی ندارد که یه چیزی از جهاتی صدق حقیقت بهش بشود، لزوم ندارد که اگر از جهتی بهش صدق حقیقت شد جهات دیگه قابل صدق نباشد. درسته؟ شما حقیقتا پدرید یا مجازن؟ حقیقتا فرزندید یا مجازن؟ حقیقتا فاضلید یا مجازن؟ یکی یکی همه اینها رو میگه حقیقتا دیگه، حقیقتا دیگه دیگه خلاص مجاز که نیستش که این میگه اقرار بگیریم برای خلاص این وقتی یکی یکی نمیدونی همش حقیقت، اشکالی هم نداره که این شی از این جهت حقیقت باشه از جهت دیگری یا حقیقت دیگری باشه. پس این که بگیم این فعل است از جهتی حقیقت است، درست هم هست. از جهت دیگری این کلام است که داره موقف ضمیر رو اظهار میکنه، اونی که فعل است یعنی اون مرتبه ذات و مرتبه صفت و مرتبه فعل داره میرسه. همین فعل از جهت دیگر کلام باشد مانعی ندارد، اگر از اون جهت موافظ ضمیر اظهار موافظ ضمیر باشد کلام صدق میکند، اشکالی ندارد و حقیقت است. اگر وضع الفاظ برای ارواح معانی باشد، چرا؟ چون واضع نمیتونسته این روح معنا رو به این سعه نگاه کند، اما به همون مقداری که میفهمیده وضع کرده، هرچند این داره دائما توسعه پیدا میکند، مثل همون چراغ و سراج و اینا که مصباح و اینا که قبلا گذشت یا ترازو و میزانی که قبلا گذشت. اما اگر کسی وضع الفاظ برای ارواح معانی رو نپذیرد، بازم حقیقت است. به چه معنا؟ به معنای اینکه کثرت استعمال این رو از مجاز تبدیل کرده به چی؟ حقیقت تعیونی پیدا کرده که کم کم این دیگه برای همین مسئله کلام هم صدق. لذا خدای سبحان در قرآن مجاز به کار نبرده در اسناد اینها، مجاز نیست. اگر میگه از قال رب و کل الملائکه، قطعا اونجا از قال رب و کل الملائکه رو ما جمود بر ظاهر دیگه نمی کنیم که بگیم خدا لب و دهنی داشت، بازدمی داشت و بازدمش باعث شد که اعتباراتی رو وضع بکند، الفاظی رو، این الفاظ بر معانی دلالت بکند، بعد او رو به سمع و گوش ملائکه رسون که ملائکه گوشی داشته باشن، بعد تو گوش ملائکه این شنیده بشود و این تبدیل بشود به انتقال از لفظ به معنا و از معنا به اون حقیقت. و قطعا اینا نیست دیگه. ولی از قال ربک للملائکه چیه؟ صدق است. درسته؟ همینجور نسبت به ابلیس، نسبت در حقیقت به موجودات دیگه، یعنی تمام اینها صدق است. منتها هر کجا خصوصیت مصداق خودشو داره. وقتی که انسان‌ها با هم صحبت میکنن این خصوصیت مصداق رو دارد، اما این خصوصیت مصداق فقط دلیل بر حقیقت بودن نمیشه. خصوصیت مصداق دیگری هم اون هم در حقیقت این معنا که توش باشه، این روح معنا باشه، دلالت بر حقیقت میکند. بله. او حالا کلمت الله، کلمت الله غیر از کلام است و تکلیم. الان ببینید ما کلام و تکلیم داریم که تکلم است، اما کلمه در حقیقت تو استعمالی که شده کلمه خود فعل است. دقت میکنید؟ کلمه فعل است، اطلاق کلمه بر فعل شده، نه کلام کلمه مفرد کلام باشد در اینجا.
شما میگید افعال
الهی کلام الهی، عرض کردم که اون کلام الهی به دلیل اظهار مافی الضمیر است، اما کلمه که اطلاق میشود کلمه خودش خود حقیقت فعل است، نه به لحاظ اینکه مفرد کلمات باشد، مفرد کلام باشد، مفرد کلام نیست. این کلمه یعنی اون کلام رو که میگید که یک مثلا جمله است، این یه جزءش باشه، نیست، اینجوری نیست. دقت کردید؟ این فعل الهی است، اون کلام در حقیقت چی هستش؟ اون الغای یک معناست، الغای مافی الضمیر است. لذا کلام الهی با کلمه الهی، حالا بعد علامه میفرماید اینا با هم دیگه چی هستن؟ این تفاوت میکنن. بله. خب حالا تطبیقش رو ببینید، اینجا دیگه ساده شده، بحث معلومه. ثم ان قوله تعالی منهم من کلم الله، که در این آیه اومده یدل علی وقوع تکلیم، این رو دلالت میکنه که تکلیمی صورت گرفته، وقوع تکلیم من لبعض الناس فی الجمله. ببینید این مقدارش فی الجمله تصدیق شده، ای انه یدل علی وقوع امر حقیقی من غیر مجاز و تمثیل و قد سماه الله فی کتابه بالکلام. چون اگر میخواست که مجاز باشه یا تمثیل باشه، باید قرینه اقامه میشد که این مجاز است، که به قرینه اون در حقیقت خاص این چی شده باشه، اطلاق شده باشد. بدون قرینه اطلاق شده بر کلام و کلم الله و منهم من کلم الله، نشون میده کلامی محقق شده فی الجمله. اما حالا کجا، چه جوری، با چه وضعی، اون بحثش جداست، ولی کلامی محقق شده حقیقتا. سوان کان هازل اطلاق اطلاقا و قد سماه الله فی کتابه بالکلام، سوان کان هازل اطلاقی که کلام باشد اطلاقا حق حقیقی او اطلاق. پس یه امر حقیقی محقق شده، اما این امر حقیقی که عنوان کلام برش صدق میکند، آیا این اطلاق کلام برش حقیقی است یا غیر حقیقی مجازی؟ بحث دومشه. پس یه امر حقیقی چیزی محقق شده، واقعی محقق شده، این حقیقته. مجاز نیست که هیچی هم محقق نشده باشه. دقت کنید دو تا حقیقی اینجا اومده ها، دو تا حقیقی رو نگید پس چطور باهم اون وقوع امر حقیقی یه حقیقی به عالم محقق شده وقتی که میگه و منهم من کلم الله. اما این حالا اسمش کلام است و این کلام بر این امر حقیقی صدق حقیقی یا مجازی است، این بحث دومه. دقت کردی؟ سوان کنه حاضر اطلاق کلام باشد اطلاقا حقیقیا و اطلاقا مجازی. فالبحث فی المقام من جهته، اول این است که ان کلام او تعالی یدل على ان ما خص الله تعالی به انبیاءه و رسوله من النعم التي تخفى على ادراک غیره من الناس. قطعا کلام الهی نسبت به انبیاء برای بقیه مردم چیه؟ مخفی بوده و مردم اینو ادراک نمی کردن، یه ادراک ویژه بوده که انبیا داشتن. این تو آیات الهی تخصیصش و به اصطلاح این فضیلت رو منهم من کلم الله رو به عنوان یک فضیلتی می بیند که بقیه حتی همه انبیا نداشتن، چه برسه به بقیه مردم. تک تک فعلا ادراک غیر من الناس مثل الوحی و تکلیم و نزول روح و الملائکه. از سنخ کلام حقایق دیگری هم هست که اینا فضیلتن فقط برای انبیا، مثل خود وحی، مثل نزول روح، ملائکه و مشاهدت الآیات الالهیت الکبرا. او اخبرهم به، یا یه سری اخباراتی که خدای سبحان به در حقیقت چکار کرده به انبیا و رسولش داده که به غیر اونها داده نشده، کل ملک و شیطان، ملک و شیطان و لو و القلم و سایر الآیات الخفیت علا حواس الناس، کل ذالک امور حقیقیه واقعیه من غیر مجاز. اینها ببینید داره چی رو جدا میکنه. بعضیا میگن که ملک و نمیدونم به اصطلاح شیطان و وحی و تمام اینها حالات درونی نفس انسان است که اگر از مرتبه درون انسان مثلا به مرتبه بروز ظاهری فقط میرسد، این اسمشو بذاریم کلام. این اگر خدا میگه منهم من کلم الله، یعنی از مرتبه عقل این شخص به مرتبه چی رسید؟ به مرتبه حسش رسید. میگه نه اینجوری نیست، اینا یه حقایق وجودی، او سر جاشه که اونم اصلاح کلام برش بشه. دقت میکنی؟ اما اینجا که داره میگه منهم من کلم الله و الی اون مرتبه که همه دارن، انسان‌های دیگه هم دارن، اما اینکه منهم من کلم الله یعنی یه اختصاص واقعی بیرونی محقق شده است که محقق شده. لذا اینو می‌خواد بیان بکنه. اگر می‌فرماید ملک و شیطان، نه که ملک نسبت قوه عاقل است به انسان و شیطان نسبت قوه واهم است به انسان فقط. اونم میتونه از مصادیق اینها باشه، اما نه اینکه انحصار این باشه در او. دقت کنید، یعنی واقعاً ملکی محقق است و واقعی محقق شده و نزول وحی محقق شده توسط او به واسطه او، واقعا شیطانی در خارج محقق است و این شیطان بیرونی با ارتباط با انسان وسوسه‌ای محقق کرده. حالا نحوه این القا و ارتباط آیا در مرتبه خیال است یا در مرتبه حس است یا در او جداست، او بحث جداییه. دقت میکنید؟ اما حقیقتا شیطان موجودی است، ملک موجودی است. دقت میکنید؟ این موجود بودن رو به عنوان یک امر خارجی حقیقی باید، برخلاف اونا که میگن نه تمثیله، مجازه، همش میخواد همون روابط درونی انسان رو بگه. بل او کل ملک و لو و سایر الآیات الخفیه، لا کل ذلک امور حقیقیه واقعیه من غیر مجاز فی دعاویهم مثل ان یسمو. بسیار داره حالا میگه اون که مجاز میگن چه جوری میگن؟ اینجوری میگن مثل ان یسمو القوه العقلیه دایت الی الخیر ملائکه، میگن هر قوه عقلی که دعوت به خیر میکنه ملائکه. یه موقع میگن اینها ملائکه، ببینید بحث رو، یه موقع میگن اینها هم از جمله ملائکه الله هست، این عیبی نداره که بگیم قوای عاقله که دعوت به خیرم میکنن چی هستن؟ از جمله ملائکه. اما یه موقع میگه ملائکه الله فقط اینا، چیزی در عالم خارج به عنوان ملک ما نداریم، او غلطه. تونستم عرضو برسونم؟ بعد مثلا یا و ما تلقی حاضر قوا الى ادراک الانسان بالوح، اونی که این قوه عاقله به انسان القا میکند اسمشو میذاریم وح، که از قوه عاقله خودش القا شده بهش، نه اینکه وح حقیقتا از جانب خدای سبحان یه حقیقتی محقق شده تو وجود این که قبلا نبوده، این حقیقت محقق شده. میگه اینو قبول ندارن، اینا میگن از درون خودشه به یه مرتبه دیگرش فقط. این که از درون خودش به یه مرتبه دیگریش هم محقق میشود، این هم خلاصه امکان داشته باشه اسم این رو الهام بذاریم یا در حقیقت وحی به عنوان تکوینی بذاریم نه تشریعی، اینا عیبی نداره این مقدارش. اما بگیم همه اونها اینه، این غلطه. بگیم اینجا دیگه چیزی غیر از این نیست، این غلطه. بله و ما تلقی هذه القوا العقلیه الى ادراک الانسان بالوعی و المرتبه العالیه من هذه القوا و هی التي تترشح منها الافکار الطاهره المصلحه للاجتماع الانسانی به روح القدس و روح اینا رو اینجوری اسم بذاری، بگیم اون مرحله بلند عقل میشه چی؟ خود عقل انسان میشه روح القدس، روح الامین. بله تو مراتب بالا بعد میگیم که مرتبه عقل انسان با روح القدس متحد میشود. خب این ابی نداره، با روح الامین چی میشه؟ متحد میشود. یعنی این نداشت نبود و او بود و این حرکت کرد رفت به سمت او با او متحد شد. این ابی نداره اینا که یه حقیقتی در بیرون هست و این به سمتش حرکت میکند و با او چی میشه؟ بهرمند میشه از او و با او متحد میشود. این غلط نیست. اما اگر بگیم روح الامین همینه، چیزی دیگه در بیرون نیست، این غلطه. مرز بین غلط و درست رو به اصطلاح حواسمون باشه که یه موقعی بعد این نفی بعد مسائل بعدی رو خود الله میخواد استفاده کنه نداشته باشه.
شده که بر اساس مراهین عقلی محضور داره تدریش این که یک نتیجه خارجی در کار باشه.
چرا؟ حالا چرا محضور داره؟ یعنی احتمال میدید محضور داشته باشه یا یقین دارید محضوری داره؟ نه نمیگن محضور داره، اصلا من میگن چه لزوم، نه اصلا میگن چه لزومی داره اونجا، ما همینه فقط، چیز دیگری نیست. چون اونها غیر از اون چیزی که نادیدنیه خبری ازشون نیست، هرچی که نادیدنیه، هرچی که نادیدنیه نیست. اگر ما اینا رو میگیم همه در درون روابط خود انسانه، یعنی در حقیقت ساخته خود انسانه، یعنی در حقیقت انسان محور میشن در اینجا. یعنی ناخودآگاه بعدن خدا رو هم چی میدونن؟ ناخودآگاه تو این کلام که جلو میرن چی میدونن؟ اونم زایده تفکرات انسان میدونن که احتیاج بهش پیدا میکنه، اون هم خلق کرده.
دیگه
دنبالش رو میگیم دیگه، میگیم دنبالش تا اینجا کشوندیم که دیگه دفاع نکنی ازشون. ببین این زرنگیه در بیان دیگه، آدم میکشونه آخر حرفشون رو میزنه، طرف دیگه جرئت نمیکنه مراتب دونش رو بگه، میگه پس آخرش اگه به اونجا منجر میشه پس جای دفاع نداره. بله حالا اگه میخوای دفاع کنی ازشون حرفی نیست، اگه میخوای دفاع کنی بکن، اما اینجا میکشه ها، کارت به اینجا میکشه ها.
بله. اما تو نگاه فلسفی که انسان با شؤون خودش، با مراتب وجود خودش در ارتباطه، نه غیر خودش، ولذا این میشه درونی میشه.
یعنی وقتی که وحی میگیره خودش از خودش میگیره؟ یعنی پیغمبر قبل بعثت و بعد بعثتش تفاوتش در چیه؟
مرتبه وجودش.
یعنی مرتبه وجودش رفته کجا؟ خودش جایی نداره که بره، خودش با خودش باید بره، یعنی خودش در خودش با ظاهر بشه نه بیرون. اگر میگیم مرتبه وجودش رفته بالا، یعنی یه جایی نبوده حالا حاضر شده، درسته؟ تا اینو بگید یعنی خودش خارج شده دیگه، خودش رفته بالاتر، نداشت این رو قبلا، یا میگید همه رو داشته بعد یکی یکی فقط خب بس چیزی نبوده که از اول در حقیقت همه چی محقق بوده، همه چی بوده قبل و بعد و این همه وحی پیغمبر رو در حقیقت چیکار میکرد؟ این همه سخت بود، ابتدا امراسش عرق ریزان داشت، سنگین میشد، اینا میگه پس اینا خودش بوده دیگه، خودش با خودش بوده دیگه.
این مرتبه در مرتبه جسمانی اینجوری میشه دیگه،
ظهور اون مرتبه در مرتبه جسمانی، یعنی خودش در خودش دیگه، چون خودش قبلا تحملش رو داشت
در اون مرتبه، نه
این فقط جسم پیغمبر نبود که اینجور سخت بود براش، یعنی حقیقت پیغمبر این تحمل وعای وحی شدن که این عظمت برش محقق می شده سخت بوده، منتها یه مرتبهش تو بدنش آشکار می شد که مثلا این تو مراحل اولی این سختی بدنی بود، نه اینکه فقط این باشه که. بله تو نظام روحی هم این چون داره حرکت میکنه، حرکت جوانی به سمت بالا داره کمال پیدا میکنه، پیغمبر تو مراتب در قد ارتباط با خدا دنا فتدلا فکان قاب قوسین اوت، یعنی تو خودش، یعنی نزدیک شدن به خودش بود، فکان قاب قوسین او ادنا،
تو حرکت مادی خارجی که حتماً نیست.
ببین حالا یه بعض دیگریه، شما بیا بگو خلاصه، ما داریم نمیگیم که حرکت مادی خارجی حتما پیغمبر اگر دنا فتد الله دوید رفت اون ور شد دنا فتد الله، خب معلومه معراجش یعنی از اینجا دوید رفت اون ور شد معراج، خب اینا که معلومه که، اینا که مسلمه دیگه، با شما چک و چونه اینا رو نمیزنیم که. اما بحث در این است که هر حقیقتاً بالا رفتنی به سمتی که نبوده و ایجاد شده هست یا نیست. یه موقع میگید نه نبوده ایجاد نیست، بلکه چی هستش؟ فقط اونی که تو خودش ظاهر داره میشه، چیزی نیست اون دیگه، خودش خارج چیزی نیست، که میگم ناخودآگاه میکشونه به کجا؟ که خدایی هم در کار نیست، چون همه چی در خودشه، اونم در حقیقت زائده خودشه، این ناخودآگاه نهایتشه دیگه. اما بقیه اینجوری نیست. بله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که اوج میگیرد در کمال وجودیش، همه عالم میشه شؤونش، ماسو الله میشه شؤونش، ماسو الله میشه شؤونش، اب نداره این، این در روش. اما نه اینکه از اول اینجوریه، دقت میکنید که از اول این بوده، همه بوده از اول اینجوری بوده، همه چیز در واقع شأنش بوده از اول بوده اینجوری، نه این تو حرکت این شأن میشود، اشکالی نداره.
صادر اول نبوده،
بحث صادر اول بحث دیگریه، بحث صادر اول اون حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و محمد. اما وجود مبارک زمانیه و بدنیه که پیغمبر این نفس بدن تعلق میگیره، این در حقیقت تجلی اعظم اون صادر اوله. دقت کردید؟ این تجلی اعظم اون صادر اوله. و الا همه انبیاء قبل هم چی هستن؟ شؤون پیغمبران به اون عنوان. لذا اون حقیقت خاصیست که اون زمانی نیست، لذا همه انبیاء هم شأن اون میشن، این میشه شأن تام. لذا به همه میتونیم بگیم همه اینها در حقیقت شأن نبی ختمی هستن، اشکالی نداره. دقت کردید؟ اینا رو باید حواسمون باشه که بالاخره قاطی پاتی با هم نشه، چون قاطی پاتی بشه وقت خراب میشه، منجر به این میشه که همه چی تعویل به یه مسائلی میشه که وقت دنبالش. بله این مسائل وجهه حمل صحیح دارد، اما وجهه حمل صحیحش در حقیقت چی هستش؟ با همون درست حمل کردنش که این تو حرکت جوهریش به اون مرتبه کمالیه میرسد که همه شأنش میشن در حقیقت تمام ماسو الله، حتی جبرئیل امین. اما تو مرحله اولی جبرئیل امین است که در حقیقت این وساطت رو دارد، اینم در حقیقت اینا رو طی میکند. بله خدای سبحان افاضه میکند البته، کمالات اسمایی افاضه میشود البته. اینها رو خلاصه حواسون باشه با هم خلط نشه که اینجا الان ایشون خوب داره دفع میکنه. یعنی این چون خیلی وقتا تو ذهن انسان اینجوری شکل میگیره، بعد میبینی همه چیز رو تفسیر و تعبیرش رو اینجوری میکنه، اونی که باید در انتها محقق بشود رو از ابتدا همینجوری میبینه، بعد میگه پس پیغمبر است و خودش تو، بس خدا هم زائده در حقیقت چیه؟ تفکرات پیغمبره. منتها چون تفکرات پیغمبر خیلی عالی بوده، ما هم خلاصه اون تفکرات پیغمبر رو میپذیریم. همون حرفایی میشه که بعد دیگران میزنن که میگن این تجربه شخصی اینهاست و بعد دیگه تجربه دینی اینهاست و هم منجر به اون نتایج میشه ناخودآگاه. بله دیگه آقای اسدی رو ترسوندیمش که ببین کجا منجر میشه عاقبتش، به ترسیم دیگه از شبهانه. فان البله بلقوب الشهویت والقصبیت النفسانی الدائت الى الشر والفساد، اونها رو فقط چی بدونیم؟ شیاطین بدونیم و جن بدونیم و بگیم جن و شیاطین یعنی همین قوای وجودی انسان فقط. بله این که قوای شیاطین و جن از این در حقیقت قوای وجودی ما استفاده میکنن و از این طریق با انسان ارتباط و البته این هست، اما نه اینکه اینها فقط شیاطین و جن باشن. شیاطین و جن در عالم هستن، دقت کنید، جن موجودیست در عالم، مجرد وجودهایی از وجود انسان و اون محقق است. قبل از اینکه انسانی باشد او بوده، شیاطین قبل از اینکه انسانی باشد بودن، هرچند عنوان شیطان برشون صدق نمی کرده در اون موقعی که انسان نبوده، به ابتلای انسان شیطان نامیده شدن چون تمرد کردن، اما در نا خودشون موجود. پس ابلیس خارجی حقیقتا ابلیس در خارج محقق است البته، حقیقتا در خارج جنی محقق است البته، حقیقتا در خارج ملائکه محقق البته، اما خارج نه خارج مادی باشد در تحقق ملائکه، تو همون وعاء عوالم وجودی که عالم عقل است، عوالم فرقت و اونا البته سر جاشون محققن و انسان عبور میکند بر اونها، انسان تو کمالاتش عبور میکند بر اون حقایق و حرکت جوهری و به اونا میرسد و اونها بعد متحد میشن با وجود انسان، البته متحد میشن انسان با اونا، هم درجات، ملائکه درجات الهی هستن و انسان تو مراتب وجودیش این درجات رو طی میکند. و ان بله ول افکار الردیعه ول افکار الردی بله ول افکار الردیعه المفسده للاجتماع للاجتماع الصالح او الموقعه للسیء العمل بالوسوسه و النزعه، اینها همه چی هستن؟ اینها همه در حقیقت چی هست؟ اینها همه جزء اون حقایقی هستن که کم کم برای انسان چه در جانب سقوط چه در جانب صعود محقق میشن. بله و ها کذا فان الایات القرانیه و کذا ما نقل الینا من بیانات الانبیاء الماضین، میگه امروز آقا اگه دنده دیگری بلند شده، نه دنده دیگری این همون دنده است، منتها این دنده گاهی چی داره؟ ظهورات مختلفی داره، این دنده با اون دنده فرق نکرده. بله؟ دند معکوس هم نیست، نه دیگه، مدام حواسمون باشه که حالا تحلیل دنده هاست که حواسمون دنده. فإن الآیات القرآنية و کذا ما نقل إلینا من بیانات الأنبیاء الماضی ظاهرتون فی کونهم لم یریدو بها المجاز و التمثیل. اونی که از بیانات انبیاء آمده، اونی که برای ما نقل شد، اینا همه مجاز نیست، اینا همه حقیقته، همه در حقیقت چی هستن؟ اینها ظاهرتون فی کونهم لم یریدو بها المجاز و التمثیل. که اینها رو همه رو اگر میگیم موسی و فرعون، بگیم این در حقیقت موسی و فرعون درونه فقط، نه موسی و فرعون حقیقت بیرونی است، اما تو درون ما هم میتونه ظهور داشته باشه، البته میتونه مصداق داشته باشه، البته این دو تا رو ببینید با هم خلط کردن، بگیم این فقط موسی و فرعون درونه، در قرآن داره میگه چیزی در خارج به عنوان موسی و فرعون نبوده. این که در حقیقت میگیم ابراهیم افتاده تو آتش، این آتشی در بیرون نبود که ابراهیم بندازن تو آتش، بلکه این آتش در حقیقت همون دنیاست که در حقیقت ابراهیم به بدن که تعلق گرفت در آتش قرار گرفت. این در آتش قرار گرفتن یعنی همون تعلق به بدن، که این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی یا ثم ننجی الذین اتقوا. این میگه اینجوری تعبیر نکنید که بگیم همش فقط نفسی درونیه و در بیرون همه اینا تمثیله، از قصه آدم تمثیل باشد تا قصه همه انبیا رو قرآن تمثیل داره بیان میکند، نه، اینا حقایق بیرونی است محقق شده. اما این حقایق بیرونی که محقق شده آیا حالات انسانی هست یا نیست؟ آیا مقامات انسانی هست؟ خب بله، بقیه هم میتونن به این حالات و مقامات متحقق بشن، مطلب میگه البته برای همه این امکان هست که به این مقامات و حالات برسن و این براشون پیش بیاد. البته جنگ بین موسی و فرعون امکان داره در وجود ما هم، میگه البته امکان داره. این دوتا رو ببینید با هم خلط کردنشون اون رو میکنه تمثیل. لذا بعضی ها فکر میکنن قصه آدم تمثیله، چیزی در خارج به عنوان حقیقت آدم محقق نشده. فإن الله بله به حیث الله یشک فیه الا مکابر المتعلم. این که اینها حقایق هستن و تمثیل نیستن، اینها اگر کسی شک کنه برشون مکابر متاسفه که این خودشو به زحمت انداخته. ولا کلام لنا معه، ما با او دیگه حرف نمیزنیم، او بره پی کار خودش. اما ما ولو جاز حمل هذه البیانات الى امثال هذه التجوزات جاز تعویل جمیع ما اخبروا به من الحقائق الالهیه من غیر استثناء. از جمله چی؟ صفات و اسماء الهی خود خدا. تمام اینها رو وقت با چی کار بکنن؟ تفسیر و تعویلش بکنن. اینجوری نیست، من غیر استثناء الى الماديه المحضه النافيه لكل ما وراء الماده. وقد مر بعض الكلام في المقام في بحث الاعجاز، که در اونجا گفتیم اعجاز در حقیقت از همین استفاده میکند، از قوای وجودی عالم که هست و خدای سبحان به او اذن. ففي مورد تكريم الالهي لا محاله امر حقيقي متحقق يترتب عليه من الاثار ما يترتب على التكلمات الموجوده فيما بيننا. بین اون تکلم حقیقی، تکلمی خدا داشته با موسی مثلا و با انبیا، با اون تکلمی که میکنیم، آیا واقعا یه وجه حقیقتی در کار است؟ میگه البته تفارق هم دارن، اما با هم چی هم سستن؟ اینو میخوایم روشن بکنیم که منهم من کلم الله، اگر حقیقته به چه معنا حقیقته؟ آیا مثل همین حرف زدنهای بیرونیه یا نه اون حقیقت و روح تکلم در کار هست، اما مصداق و خصوصیات با هم متفاوته. توضیح ذالک انه سبحانه عبر عن بعض افعاله بالکلام و تکلیم، بعضی از افعالش رو گفته این کلام و تکلیمه، که قول تعالی و کلم الله موسی تکلیما، و همچنین منهم من کلم الله در این دو تا آیه. و قد فسر تعالی هذا الاطلاق مبهم الذي في هاتين الايتين. این دو تا آیه کلم الله نگفته کلام چی، فقط گفته کلم الله، که کلم الله موسی تکلیما و منهم من کلم الله. اما خود کلام چی میگه در جای دیگری، آیه دیگری کلام رو معنا کرده. اطلاق مبهم این هاتین الایتین رو فسر و ما یشبه ما از شبیه این دو تا آیه رو به قول تعالی و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. در این آیه شریفه سه نحو تکلم الهی رو چکار کرده؟ بیان کرده که حقیقت تکلم خدا به چه نحو است، که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یا به نحو وحی از جانب خداست، او من وراء حجابی، یا در حقیقت حجابی حاجب می شود، مثل مثلا شجره موسی که حجابی در حقیقت حاجب می شود در اونجا، یا صدایی رو می شود حتی بدون صورت، حجاب هست اما صورتی در کار نیست، که حتی در یادتون هست بین به اصطلاح دیدن انبیا که گاهی در خواب است گاهی در بیداری است، گاهی با صورت است گاهی بی صورت است. اینا همه همون بحثا اونجا ان شاء الله تفسیرش آمده در کافی شریف، در ذیل این آیه ان شاء الله بحث میاد. من حالا شاید تو ادامه بحث کلام اگر دیدیم لازم شد این ذیل آیه رو هم ان شاء الله بازتر بکنیم، ولی فعلا اینجا همین مقدار باشه. فان الاستثناء فی قوله تعالی الا وحیا که ما کان لبشر ان یکلم الا وحیا، این الا وحیا لا یتم الا اذا کان تکلیم المدلول علی بقوله ان یکلمه الله تکلیما حقیقتا، داره میگه این واقعا کلامه، بس سه گونه هم داره این کلام، اگر این کلام نبود تمثیل بود دیگه لزوم نداشت که انواع داشته باشه، تمثیل بود دیگه، نه این حقیقتا کلامه، تکلیما حقیقتا. فتکلیم الله تعالی للبشر تکلیم لکن به نحو خاص، البته مصداقا و خصوصیاتش با اون کلامی که ما داریم که با اعتبار شکل میگیره متفاوته، لکن به نحو خاص. فحد دو اصل تکلیم حقیقتا غیر منفی الان، این تعریف که این در حقیقت اصل تکلیم حقیقتا صدق میکند این قابل مذاکره نیست، این رو از مذاکره بذاریم بیرون، اما این که مصداقش چگونه است این تکلم این قابل مذاکره است، این رو در حقیقت میتونیم با 5 به اضافه 1 چیکار بکنیم؟ مذاکره بکنیم. این تو هیته ممنوعه نیست که در حقیقت وارد هیته ممنوعه شده باشیم، هرچند آقا میگه که به غیر از بحث برجام و هسته ای تو موضوع دیگری ما مذاکره نکنیم، اما خب چه کنیم، میریم در اتاق یمن هم مذاکره میکنیم. بله بله خواهی کردن بعدا؟
نه میگن
نه دیگه، اول میگن با اروپا مذاکره کردیم، ما که با چیز نکردیم، با آمریکا نکردیم، بعدا اروپا میگه که خب با ما مذاکره کردید، حرف نتیجه نمیده الا اینکه آمریکا وسط باشه، میگن خب مجبوریم دیگه، حالا این همه حرف زدیم نتیجهش با چیکار بکنیم، باید آمریکا بیاد وسط تا نتیجه بده، بعد که آمریکا میاد وسط آمریکا میزنه زیر مذاکره، میگه اگه میخواهید با ما مذاکره باید از اول مذاکره کنید، خب دوباره از اول مذاکره، وقتی مذاکره کردیم تمام شد ما قبول کردیم، آمریکا میگه خب قبول کردید پس شما پایبند باشید، منو میزنم زیر اون طرفی که من باید قبول بکنم، میریم سر موضوع بعدی حالا مذاکره میکنیم. خیلی روش خوبی دی، سر موضوع بعدی وارد میشیم، حالا سر قدرت موشکی وارد میشیم. بعد من چه فهمیدید ها، اینا تو کلام بود ها، ربطی به مسئله سیاسی نداشت. بله
قدرت خداوند متجلی در انسان کامل هست، اگه ما تو اون بیان و تو این کلام
یکی از انهایش متجلی در انسان کامله،
همین قدرت خداوند در کامل.
نه دیگه نگید این رو خلاصه، همه قدرت خداوند متجلی در انسان کامل نیست، این هم یه ظهوره. حالا قدرت ببینید، قدرت خود انسان کامل خودش هم جز قدرت هست یا نیست؟ به قدرت انسان کامل یه ظهورشه درسته، اما خود انسان کامل هم جز به چی هستش؟ مظاهر قدرت حق در ایجادش البته. بعد خود اسماء و صفات الهیه آیا مظاهر قدرت حق هستن یا نیستن؟
همه اونها در انسان کامل متجلی.
آیا مقام واحدیت و احدیت مظاهر قدرت حق هستن یا نیستن؟ قدرت ذاتیه دیگه، هستن دیگه. پس نگیم همه قدرت الهی در انسان کامل، این حد زدنه. میتونیم بگیم تجلی اعظمشه، تجلی یعنی اگه جای جلوه که ظهور کرد، این جلوه و ظهور در انسان از اتم تجلیش است. البته علم خدا همینجوره، قدرت خدا همینجوره، اراده خدا تجلی اعظمش. میگه امروز اصلا کلا از یه دنده دیگه آقا بلند شده، همه رو داره خلاصه. نه ما اونجوری قبلا نگفتیم که حالا این کار بکنیم، ولی شما معلومه به سال جوری دیگه برداشت کردید که حالا دارید تحویل میدید. بله همین تا شد عبد خلاصه میشه، همین تا شد عبد میشه بیچاره دیگه، تا شد عبد که همه فرق همینه، تا گفتی عبده یعنی قدرتش هم عبیدانه است، علمش هم عبیدانه است، نه اینکه اوناش دیگه اله خداییست این یکیش فقط عبد بودنش عبد، نه دیگه تا شد اینجوری قدرتش هم میشه با عبودیت، علمش هم با عبودیت، ارادش هم با عبودیت، هیچی نداره دیگه بس خودش. لا فرق بینه که بینه الا انهم عباده که، یعنی اینا خلاص اگه کسی اینو فهمید تازه میفهمه چقدر عاجزه که الهی انا الفقیر فی غنایه فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، تازه این فهمیده که حقیقت چیه، این قدرت انسانه که عبد است.
ولی اگه فقیر نباشه غنای الهی بروز پیدا نمیکنه.
حالا اون یه بحثه، حالا یه بحث دیگه است که ما یه چیزی داریم خدا نداره، میگه اون چیه؟ میگه ما فقره، میگه ما فقر داریم، خدا فقر نداره. البته این فقر سلب دیگه، سلب اون که خدا نداره، سلب سلب دیگه، خب معلومه دیگه. البته از کلام امام سجاد علیه السلام میگه چیزی رو پیش تو میارم که تو نداری، که این در حقیقت دارایی منه. دارایی من چیه؟ دارایی من نداریه، این فقره، بیچارگی، عبودیت. البته خدا عبد نیست، خدا فقیر نیست. بله
سنحه
چی رو؟
سنحه تکلم
نگفتیم که الان که توضیح ندادین. نه الان گفتیم انشاءالله سر وقت، چون یه بحث مهم میداره الان ازش اینجوری عبور کنیم وقتی میشه که یرسل رسولانش که معلومه، یرسل رسولان در حقیقت اومن ورای حجابه که حاجبی در کاره، هرچند رسول نیست، جبرئیل نیست، اما رسولی نیست، اما حاجب داره. یه جا هم که بی واسطه است، مثل در حقیقت تکلمی که فاوها ربک ما اوها دنا فتتلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوها، در حقیقت چی؟ ربک ما اوها، در اونجا در حقیقت بی واسطه، حتی نه رسولی واسطه بوده، رسول یعنی ملائکه، نه رسولی واسطه بوده، نه حجابی حاجب بوده در اونجا، تکلم بی واسطه، حتی جریان مال شجره موسی با حجاب بوده دیگه، از طریق شجره بوده، رسول نبوده اما از طریق چی بوده؟ شجره بوده دیگه، کلم الله موسی تکلیما از طریق چی بودش؟ از طریق شجره بود دیگه، از درخت خلاص نودیه، از من جانب تور، درسته؟ از جانب تور ندا شد به او که اون با حجاب بوده، هرچند رسول نبود.
میگن ستای اینا حقیقته.
خب برای دیگه مقسم حقیقته که تکلمه، منتها این مقسم سه قسم دارد، مقسم حقیقته که تکلمه اما سه قسم دارد، تکلم سه جور در حقیقت تکلم هست، مقسمش حقیقته، این سه جور تکلم سه نوعش میشه، حقیقت رو به مقسم میزنن. بله که این سه نوعشه. بله
ما متوجه به معنی که در مورد کلام کردن این آیه که در مورد قوم موسی هست که میگه که به این گاه به نگاه کنید که با شما علمی را و انه لا یکلمه هم برایت این سبیل با شما از صحبت نمی کنید.
بله
در صورتیه که این گاهی که اینا ساختن بالاخره یه صدایی میداد دیگه، یه خواری داشت.
بله
پس یه ظاهر سریع بود در عالم، اینجور نبود که کلن ظاهر سر نبود.
حالا بیان میکنیم که کلام تو حیطه در حقیقت چی هستش؟ تو حیطه عالم انسانی معنا پیدا میکنن. اگر تو حیطه عالم حیوان هم ما ببریم، اون هم تو حیطه خودشونه، تو انسان نیست. لذا کلام تو قرآن هم کلام و تکلیم فقط در مورد انسان به کار برده شده. اگر در مورد موجود دیگه به کار برده شده، یا نفی مثل اینجا که ببینید حرف نمیزنه، کلام نداره، یا اگر به کار برده شده ایجابی، قول به کار برده شده.
کلام نداره یعنی چی؟ یعنی اثر نداره.
نه کلام نداره یعنی حرف نمیزنه، چون میدونید که حالا اون که میگن خوار داشت که له الخوار، بحث در این است که آیا اون خوار صدای بادی بود که میپیچید تو درست قرار داده بود که این صدا داشت، یا یه صدای حیات داشت که این در حقیقت، حالا اون بحث سر اون له الخوار که خوار میگن خوار رو از یه سری شعبده بازی به صدا چشمندی بود درست کرده بود بعضی میگن، در حالا تو اونجا هم هست که اون زمان هم بود این چیزا که ایجاد صدا، مثل همون حیاتی که ایجاد حرکت میکرد، این خوار هم ایجاد صدا میکرد در اثر انقباض و انبساط ها، بدون اینکه کسی در قشی باشه، این چی میشد؟ در اثر ایجاد صدا از توش میشد، مردم دیدن خب وقتی خدا با موسی، خود خدا منشأش بود، با موسی تو درخت صحبت کرده، این میگه بابا درخت بالاتر یا گاو یا اون گوساله، یه خب گوساله که بالاتر میگفتش که این رفته بود بنده خدایی در خونه یه آقایی که نصف شب در زده بود که این یک هرزی بده، این گاوم داره میمیره، گفت بود بابا آخه مثلا حالا این نصف شبی کیک بود که دعا نویس بود که میرفتی، گفت بود گوسالم که مریض نشده، گاوم مریض شده، خلاص اگه گوساله مجنون بزن سراغ اون گاو مجنون بزن، حالا گای نگاه مردم به این گاو صدا داشت، این صدای گاو داره چی بوده؟
اون ظهور کلام الهیه، این هم ظهور کلام این مجسمه ساز یا ظهور کلام هم گاو است،
میگه لا یکلمه هم که نداره، که میگه
داره دیگه، همین سوال
نه ببینید کلام رو به من از آن شده؟ بله؟ نذاشتید خلاص اینو بخونیم، من حواسم به ساعت بود که این تیکر رو بخونیم تمام شه. خب ولذی اندنا من حقیقت الکلام انشاءالله بعد پردا انشاءالله، حالا ولذی اندنا من حقیقت الکلام همین بحثا مطرح میکنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت
الله.
خیلی امروز معترضی میسی که ها دیدم خلاصه سر جاش ناراحت بود، این با آقای اسدی هم هی مذاکره میکردن اعتراضاتشون رو که چرا امروز این حرفا زده میشه. بله
بسم الله. اینکه میفهم بیدن حرکت جوهریشون به مراتبش میرسه، مگه حرکت جوهری وقتی که به فعیت تام در آلم مورده برسه حرکت منقطع نمیشه؟ چرا حرکت جوهریش شما میبینید در ماورای مورده؟ چند بار خود دیدن
حرکت جوهری پیغمبر تا تو آلم مورده سریفت جوهری دارد؟
حرکت جوهری نارم منبود مورده نیست، منبود روح
نه، حرکت جوهری در مرتبه که نفس تعلق بدن داره حرکت جوهری داره، لذا نفس بالقبس بالفعل میشه،
پس بعد از قطعش دیگه حرکت جوهری معنی نداره،
از دنیا که میرم
دیگه حرکت جوهری معنی نداره.
اما وقتی تا تو دنیا هستن تعلق بدن دارن، قوه فعل معنا داره.
قوه فعلیت
رسیدن، نه ماد قوه بسید، یعنی انسان از مرتبه قوه، یعنی انسان تا تو عالم دنیاست عمل داره.
خب به فعل مادی دیگه اون جنبه تجلی مثلا عقلانیش که دیگه
چرا دیگه
جوانه نمیگه.
خب نه، وقتی تا تعلق بدن داره اون به فعلیت تجلی شده، یعنی اگر انسان خاط دنیاست میتونه جهات عقلانیش رو توسعه بده. چجوری توسعه بده؟ چجوری توسعه بده؟
با حرکت روحانی.
نه حرکت روحانی که حرکت نداریم، اگر یعنی مجردات که حرکت ندارن که،
یعنی با سیر در
یعنی تو بدنه تعلق بدن هست، خب به فعلیت تبدیل میشه. قوه بدن قوه فعلیت تبدیل میشه، هم تو نظام بدن قوه فعلیت تبدیل میشه مثل حرکت ارضیه، هم به مثلا نظام نفسی انسان به فعلیت میرسه مثل تو نظام خیال انسان، هم تو نظام عقلی انسان به فعلیت میرسه. یعنی شما علمی که داری تحصیل میکنی الان، کجا داری تحصیل میکنی الان؟ مگه اونا مادیه اون علم؟ ولی قوه بدن فعلیت تبدیل میشه دیگه، حرکت جوهریه دیگه. این تو حرکت جوهری داری قوه فعلیت تبدیل میشه تمام اونا. ولی پای انسان از بدن قطع شد دیگه، خبری
از حرکت
و قوه به فعلیت نیست، نه حرکت ارضیه، بلکه حرکت قوه فعل هم خبری ازش نیست. لذا الیوم عملون ولا حساب، قدم چی؟ حسابون ولا عمل، دیگه حرکتی در کار نیست، تو قوهی در کار نیست، تو حرکت جوهری در کار نیست. درسته؟
اون کلمه که گفتید مفرد کلام نیست، یعنی کلمه مشترک لفظیه.
حالا بیان میکنه حالا تو این بحث بعدی میاد.
حالا در مورد اون سوالی که پرسیدن، الان ما جایی داریم که در واقع مصداق قادریت الهی باشه و اونجا انسان کامل نباشه؟
بله، خود در حقیقت اسم القادر
اونجا هم مگه
این ذاته، خود اسم القادر این ذاته. این ذات هست یا نیست؟ ما قدرت رو این ذات میدونیم یا نمیدونیم؟ قدرت هست، اسماء ذاتی هست دیگه، ولی اونجا انسان داخل نیست. درسته؟ قدرت این ذات هست آقا یا نیست؟
بله آقا.
اگه این ذاته، اگر بگیم قدرت خود انسان کامله، و خود انسان کامل این ذات باشه، پس میتونه. اما تجلی اگر گفتیم، من همین دارم میگم، ایشون میگه آقا میشه قدرتی باشد غیر، میگه قدرت اگر تجلیش رو بگیم بله، قدرت تجلیش تو انسان کار، اما اگه خود قدرت رو بگیم، قدرت فوق تجلیشه، مبدع تجلیشه، اون فوق قدرت، این قدرتیست که تجلی پیدا کرده، او این ذات الهیست. بسم الله. فرد
آقای نظر بالاخره با تلگرام کنار